شوید. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار فرماندهان و مسئولان ارشد نیروهای مسلح این نیروها را به فرموده امیر مؤمنان علیه السلام حصارهای مستحکم کشور و ملت خواندند و تأکید کردند این جایگاه بسیار بزرگ مسئولیت‌های سنگینی به همراه می‌آورد که به حمد الله نیروهای مسلح با قدر شناسی این موقعیت پر افتخار مشغول عمل به وظایف خود هستند. ایشان با ابراز خرسندی از حرکت و پیشرفت مستمر در نیروهای مسلح گفتند به هیچ حدی از استحکام و پیشرفت قانع نباشید و بدون توقف به جلو بروید. فرمانده کل قوا با استناد به آیه قرآن کریم آمادگی همیشه را فرمان پروردگار و مایه ترس دشمنان خدا و ملت خواندند و افزودند تهدید هیچگاه به طور کامل از بین نمی رود، بنابراین باید هرچه می توانید بر آمادگی های مختلف بیافزایید. رهبر انقلاب همچنین نفس آمادگی نیروهای مسلح را برای دشمنان بازدارنده و هوشیاری در مقابل طراحان پشت صحنه حوادث را کاملا ضروری خواندند. ایشان با اشاره به حرف و اقدام احتمالی عناصر کم قدرت گفتند نباید ذهنها را بر این گونه اقدامات و حرفها متوجه و متمرکز کرد، بلکه باید طراحان اصلی و پشت صحنه را دید. فرمانده کل قوا با اشاره به جنگ افروزی های نیروهای شریر بین المللی در مناطق مختلف جهان گفتند استکبار هر جا منافعی ببیند از پشت صحنه درگیری راه می اندازد. تمرکز و دقت بر برنامه های بلند مدت دشمن نکته مهم دیگری بود که رهبر انقلاب خطاب به فرماندهان و مسئولان ارشد نیروهای مسلح تأکید کردند. ایشان در همین زمینه گفتند دقت بر برنامه‌های 5 یا 10 ساله دشمن خوب و لازم است، اما باید برنامه‌های میان مدت و بلند مدت او را مد نظر و تحت رصد داشت. فرمانده کل قوا با اشاره به دو جنگی که آمریکا حدود 2 دهه قبل در شرق و غرب ایران به راه انداخت گفتند آمریکایی‌ها منافعی در عراق و افغانستان داشتند، اما هدف نهایی آنها ایران اسلامی بود که به دلیل بنیه بسیار قوی انقلاب اسلامی در این ماجراها و هدف نهایی خود شکست خوردند. حضرت آیت الله خامنه ای با استناد به این واقعیت گفتند بنابراین دشمن با همه محاسبات به ظاهر مستحکم و قدرت نظامی خود قابل شکست دادن است.
محاسبات به ظاهر محکم قوی همه جانبه دشمن کاملا قابل شکست خوردن، اینو ما فراموش نکنیم. تو همه محاسباتی که ما الان میکنیم اینو جزئی از محاسبات خودمون قرار بدیم که درسته که دشمن دستگاه اطلاعاتیش قوی است، دستگاه محاسباتیش قوی است، نیروهای مسلحش خوبن، پولم که زیاد داره، اینا همه به جای خود محفوظ، اما کاملا امکان پذیره که محاسبات او را انسان به شکست دچار کنه، مواجه کنه با شکست. اگر اوغلایی وارد بشیم و کار رو راه نکنیم و دنبال کنیم، همه به صلاح تلاشایی که دشمن میکنه قابل شکست.
ادامه خبرها. نماز عید سعید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب در مصلی بزرگ امام خمینی تهران اقامه می شود. شهرداری تهران هم اعلام کرد با پاکسازی صحن اصلی، پارکینگ ها، شبستان اصلی، آذینبندی و زیباسازی دیوارها با نصب پرچم و شعارهای عید سعید فطر در حال آماده سازی مصلا برای برگزاری نماز عید سعید فطر است. رئیس ستاد استحلال دفتر مقام معظم رهبری هم اعلام کرد عصر روز پنجشنبه حدود 100 گروه استحلال در استانهای مختلف ماه شوال را رصد خواهند کرد. آقای واحد نژاد افسود:
پیشبینی کارشناسان این هست که این هلال در روز پنجشنبه قابل رؤیت نیست. بنابراین انتظار داریم همون جور که در تقویم آمده روز جمعه روز 30 ماه مبارک و روز شنبه اول ماه شوال و عید سعید فطر باشه.
مدیر حوزه های علمیه خواستار توجه رهبران معنوی ادیان الهی به عدالت در جهان شد. آیت الله عرافی در دیدار سفیر واتیکان در ایران با ابراز امیدواری از برگزاری چنین دیدارهایی برای پیشبرد تقویت روابط اسلام و مسیحیت گفت: جنگ و خونریزی، تحریم های اقتصادی و فقر و عقب ماندگی از نمونه های عینی بی‌عدالتی در جهان است که رهبران معنوی ادیان الهی باید به آن توجه ویژه داشته باشند. اولین جلسه هماندیشی ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با تمرکز بر موضوع حجاب و عفاف برگزار شد. گزارش همکارم و توضیحات آقایان خسرو پناه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، یامین پور معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و برخی از اعضا را با هم می‌شنویم.
آبان ماه سال 1400 و تأکید رهبر انقلاب به نقش قرارگاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی در ورود به مسائل حوزه فرهنگ.
در حوزه فرهنگ یه مقدار ما کمکاری داشتیم. اینو باید اعتراف کنیم.
در حوزه زیست عفیفانه و حجاب واقعیتش اینه که ما 10 سالی کوتاهی‌های و کمکاری‌های داشتیم.
حالا در گام اول برای تحقق نقش قرارگاهی شورا در مسئله عفاف و حجاب، اولین جلسه هماندیشی ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول در این حوزه برگزار شد.
خواهشم اینه که شورای عالی انقلاب فرهنگی فعال بشه.
الان مثلا راجع به مسئله بقوله امرف نهی از منکر آخرین رویکرد ما چیه؟ بالاخره مردم به شیوه سنتی امرف نهی از منکر بکنن یا نکنن؟
به نظرم شورای عالی انقلاب فرهنگی اگه سکوت کنه و حرف نزنه این خیلی اتفاق بدیه.
بالا بین مجموعه های فرهنگی یه تقسیم کاری بکنه، بگه تو اینجا رو ورود کن، تو اینجا رو ورود کن، تو اینجا رو ورود نکن.
کی خط تو باید بده؟ هر امام جمعه‌ای برای خودش خط بده. اون نکته‌ای که دوست عزیزم فرمودن، یا یک قرارگاهی باید بشه که این گفتار رو تولید بکنه.
بالاخره یک قرارگاه واحد منسجم، یک عقل منفصلی که بشینه تصمیم بگیره، اولویت‌ها رو بسنجه، نظارت بکنه وجود نداره.
شورای عالی انقلاب فرهنگی با یک فعالیت قرارگاهی داره وارد میشه که دستگاه‌ها در حوزه فرهنگ و حوزه فرهنگی و حوزه شناختی عفاف و حجاب ورود پیدا بکنن.
اما آنچه که برای هدایت فرهنگی جامعه نیاز است، یک نگاه قرارگاهی در بحث نظارت و اجرای شدن مصوبات است تا با هم افزایی دستگاه‌ها مسئولیت اجرا تنها به دوش یک دستگاه مشخص نیفتد. ما در استاد خبرگزاری صدا و سیما.
حمایت مجلس شورای اسلامی از فراجا برای اجرای طرح عفاف و حجاب. کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سردار رادان فرمانده انتظامی کشور از اجرای طرح حفظ عفاف و حجاب حمایت کرد. آقای نوباوه وطن نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به این نامه گفت: طرح عفاف و حجاب از 26 فروردین توسط فراجا و با رصد دوربین‌های سطح شهر در حال اجراست. اولین رویداد جایزه ملی جمعیت برگزار می شود. مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری قم گفت اولین رویداد جایزه ملی جمعیت با محوریت فعالیت‌های حوزه جمعیت و فرزندآوری در بخش‌های رسانه، نخبگان، خانواده، دستگاه‌های حاکمیتی، مدیران، سازمان‌های مردم نهاد و شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی برگزار می‌شود. خانم عبداللهی افسود: علاقمندان تا 5 اردیبهشت فرصت دارند آثار خود را در پیام رسانه ایتا به شماره 0933-804-77-59 ارسال کنند. 30 اردیبهشت همزمان با روز ملی جمعیت برگزیدگان این رویداد ملی معرفی خواهند شد. انتقاد رئیس کمیسیون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از کوتاهی سازمان برنامه و بودجه. آقای بانکی‌پور گفت سازمان برنامه و بودجه فقط حدود 5% از اعتبار مورد نیاز اجرایی قانون جوانی جمعیت را تخصیص داده است.
برای کمک به خانواده‌های علاقه‌مند به فرزندآوری 2 سال پیش قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ شد. قانونی که از همان ابتدای راه بودجه‌اش تأمین نشد. پروین صالحی نماینده مجلس:
هیچ تخصیصی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صورت نگرفته است.
فاطمه محمد بیگی رئیس فراکسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعی:
بسیاری از خانواده‌های سفرزندی و چند قلویی منتظر اجرای قانون زمین و مسکن برای خانواده‌های پرفرزند هستند.
آقای بانکی پور رئیس کمیسیون جوانی جمعیت:
بودجه امسال به طور متوسط مثل تورم 40% تو بخش‌های مختلف افزایشی بود، ولی تو بخش جمعیت سازمان برنامه 37.5% بودجه جمعیت کاهش داد. ضمن اینکه سال گذشته هم سازمان برنامه بودجه نزدیک به 11 همتی قانون جمعیت را کمتر از نیم همتش را تخصیص داد.
رئیس کمیسیون قانون جوانی جمعیت سازمان برنامه و بودجه را مقصر اصلی این مشکل می‌داند.
ببینید، سازمان برنامه اگه وزیر بود ما قطعا سیزاهش می‌کردیم تو این قضیه. خوابگاه‌ها رو شروع کردن به ساختن، پولش اینا پرداخت نکردن. بسته معیشت تو دفتر معاون اول تنظیم کردیم، مشخص کردیم، پولش سازمان برنامه نداد.
سازمان برنامه و بودجه هم از سوی از تأخیر دستگاه‌ها در ارائه برنامه‌هایشان گلایه می‌کند. آقای علی مشاور سازمان برنامه و بودجه:
دوبار از دستگاه اجرایی برنامه خواستیم، دستگاه اجرایی ما برنامه نداده که من چطور میتونم بدون برنامه کار کنم.
و از سوی دیگر افزایش حق عائله‌مندی اولاد در لایحه بودجه جمعیت امسال را در راستای قانون جوانی جمعیت می‌داند.
اگر اینا رو که در قالب به اصطلاح بودجه قانون بودجه اومده جمع بزنیم، رقم ما بیش از به اصطلاح 30 همت میشه.
سازمان برنامه و بودجه حالا با تعیین یک تاریخ با دستگاه‌ها اتمام حجت کرده، برای آنکه طبق وظایف تعریف شدهشان در قانون برنامه‌هایشان را به این سازمان ارائه و بودجهشان را دریافت کنند.
به ما تا 15 اردیبهشت برنامه‌شون کامل بدن، انشالله ما بتونیم با.
و اگر دستگاهی نده
به منزله حذفه، یعنی اصلا تعارف هم نداریم.
زینب چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
بزرگترین محفل انس با قرآن کریم دانش آموزان جهان اسلام صبح فردا 29 فروردین همزمان در 20,000 مدرسه برگزار می شود. معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش بایلومین خبر گفت این محفل قرآنی همزمان در تمام استانها، چند کشور اسلامی و مراکز دارالقرآن کریم برگزار می شود. آقای باقرزاده افسود این مراسم در تهران در حسینیه دبیرستان پیام قدیر منطقه 14 با حضور دانش آموزان برگزار خواهد شد. این برنامه از شبکه‌های مختلف سیما پخش خواهد شد. 1,000 دختر و پسر اعتکاف اولی از سراسر کشور در اعتکاف رمضانیه مسجد گوهرشاد مشهد که از 26 فروردین تا اذان مغرب امروز ادامه دارد حضور دارند.
اعتکاف اولی هستم، 15 سالم، اینجا مشهده.
مثل یاسین 15 ساله اینجا 500 نفری پسر و همین تعداد هم دختر هستند که البته انتخاب شدن برای یک سفر 3 روزه.
10,000 نفر ثبت نام کردن، دیگه از این 12,000 نفر فکر کنم 500 نفر پسران، 500 نفر دختران.
خب باحالی بود دیگه، بالاخره بین 10,000 نفر اسمم در اومده.
دیدم اسمم در اومده و اون موقع خیلی گریه کردم، خوشحال بودم.
اعتکافی که در صحن گوهرشاد حرم امام رضا علیه السلام برپا بود. پای حرف دختران نشستیم از پنجره رو به حرم در مسجد گوهرشاد.
روزی که من پیامکش برام اومد که شما جزء معتکف‌ها هستیم، خب خیلی خوب بود، ذوق خاصی داشتم.
یک اثر خوشحالی کشیدم و واقعا باور نمیشه.
برای همه دوستان پیامک اومده بود جز من، خیلی ناراحت بودم. تا اون موقع که پیامک رو دیدم خیلی استرس داشتم.
بچه‌ها میگفتند پای کار دین و معنویت هستند و ادامه اش خواهند داشت.
شاید مثلا وانمود کنن که این علاقهشون به دینداری، علاقهشون از بین رفته، اما واقعا ته دلشون یه چیز دیگه.
اونی هم که هیچی رو قبول نداره تو مواقع استرس یا ابوالفضل میگه.
صحبت از منی میشنوین که رفاقت هم فقط با مذهبی ها نبوده، با همه بوده. علاقه ای در اونها نسبت به دین، نسبت به شبهای قدری که پیش رومون بود دیدم.
ما اگه بی‌اعتقاد بودیم این همه بچه اینجا چیکار میکردن؟
یکی از دوستام چند وقته که حتی نیومده حرم امام رضا علیه السلام، ولی وقتی من بهش گفتم که میخوام برم اعتکاف، گفتش که خوش به حالت، کاش که من میتونستم جات بیام.
خودتون بیاین تو بحثا کنارشون بشینید و اینجور چیزا، متوجه میشین که همینا هم ریشه دارن.
این اعتکاف همزمان در 7 استان کشور با حضور نوجوانان اعتکاف اولی برگزار شد. فاطمه عبدالبند، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد گوهرشاد. سپاس از همراهیتان، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدیم. خیلی متشکرم که همچنان با مایید و رادیو معارف رو برای موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. به مدت 23 دقیقه برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سؤال برنامه امروز. خانم محترمی نوشته: من یک زن بی سرپرست هستم و هیچ گونه حقوق و درآمدی ندارم. آیا مجازم فطریه و کفاره روزه دریافت کنم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
همه کسانی که فقیر شیعه هستند و در مخارج زندگی در حد شأنشون موندن و نمیتونن مخارج زندگی رو به هم برسونن میتونن فطریه و کفاره از دیگران بگیرن. فطریه یا 3 کیلو گندم یا 3 کیلو برنج یا پولش، اما کفاره پول نیست. کفاره 750 گرم طعامه. اگر به این فقیر کسی پولی بده، باید فقیر توجه داشته باشه که اون مقدار پولی که داره میگیره مبلغی باشه که بتونه برای هر یک از کفاراتی که گرفته 750 گرم مثلا نان بخره برای صاحب کفاره و مصرف کنه. وقتی میخواد بخره به نیت این که دارم برای صاحب کفاره میخرم معامله رو انجام بده و نون رو بخره و بعدم بیاد مصرف کنه. مثلا روزی چند تومنی از این آقا میگیره یا از این خانم که بره براش نون بخره و 750 گرم به بالا، حداقل 750 گرم کمتر نباشه. با هر کفاره این مقدار رو برای صاحب کفاره میخره و مصرف میکنه، اشکالی نداره. تمام کسانی که فقیرن و نمیتونن زندگیشون رو در حد شأنشون تأمین کنن میتونن فطریه یا کفاره رو به نحوی که عرض کردم تحویل بگیرن.
طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای، آیا کسی که سیده میتونه به غیر سید زکات فطره بپردازه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ توضیح دادند.
بله سید هم میتونه زکات فطرش رو به غیر سید فقیر شیعه که گناه علنی کبیره نمیکنه بپردازه، اما برعکسش غیر سید نمیتونه به سید فقیر فطریش رو بده، اما سید هم میتونه به سید فقیر بده هم به غیر سید.
فطریه سربازانی که در سربازخانه ها از زیره دولتی استفاده میکنن به عهده خود آنان است یا دولت؟ آیا سربازان عائله دولت محسوب میشوند یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ گفتند:
فطریه سربازان به عهده خودشونه، یا اگر مثلا اینها جزء عائله پدرشون هستن الان، یعنی الان سربازی برگرده نانخور پدرش محسوب میشه، در این صورت فطریه به عهده پدرشه.
طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پرداخت زکات فطره لازم است که به فقیر گفته شود این مبلغ بابت زکات فطره است یا گفتن این مطلب لازم نیست؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
خیر، لازم نیست که به فقیر بگن این زکات فطره است، همین که تحویل فقیر بدن کافیه.
با شما عزیزان هستیم از رادیو معارف و زمزم احکام، برنامه‌ای است که در این لحظه شنونده هستید. یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این سوال رو برای ما فرستاده. ایشون نوشتن: من از مغازه شارژ گوشی تلفن همراه خریداری کردم و ایشان به جای اینکه 1000 تومان شارژ به من بدهد 10000 تومان شارژ به من داد و من هم آن را مصرف کردم. حالا وظیفه‌ام نسبت به این مسئله چیه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
طبق سوال مطرح شده، اگر صاحب مغازه را میشناسید برید خدمتشون، یا مابقیه پول را پرداخت بکنید یا رضایتشون را به دست بیارید، بگید را اضافه پرداخت کردید. اگر گفت راضیم خودم دادم اشکالی نداره، اما اگر نه اشتباه شده، اون مابقی تفاوت، اون مبلغ اضافه، اون 9000 تومان را باید برگردونید. اگر صاحب مغازه را نمیشناسید، تو جاده بودید، تو مسیر بودید، از یه مغازه خرید کردید، الان نمیدونید کدوم مغازه بوده که بخواید برگردید و رضایت او را جلب بکنید یا پول را به او پرداخت بکنید، اینجا میشه مصداق رد مظالم، به شما اجازه میدیم اون 9000 تومان را از طرف صاحبش به فقیر پرداخت کنید، به شرطی که ناامید از پیدا کردن صاحبش باشید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده عزیزی نوشته: من کاسب هستم و 15 میلیون پس انداز دارم و خانه‌ام را به فروش گذاشتم، آیا به این پول خمس تعلق می‌گیرد و مجازم از سود پول خمس آن را بپردازم؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند:
شما باید مجموع سرمایتون از جمله اون پسنداز رو در سر سال خمسی حساب بکنید و از سرمایه مخمس سال قبل، یعنی سرمایه‌ای که خمسش پرداخت شده، کسب بکنید. در صورتی که مساوی با سرمایه مخمس یا کمتر از اون بود خمس نداره، اما اگر بیشتر بود خمس مقدار اضافه رو پرداخت کنید.
در نماز جماعت بعضی از مأمومین زودتر از امام سلام نماز را میگویند، آیا با این کار نمازشان اشکال دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات طبق فتوای حضرت آیت الله مخارم شیرازی در پاسخ گفتند:
مأموم نباید افعال و کارهای نماز مثل رکوع و سجود رو جلوتر از امام انجام بده، بلکه باید همراه امام یا کمی بعد از امام به جا بیاره. اما ذکرهای نماز البته به غیر از تکبیرت الاحرام رو مانعی نداره که قبل از امام بگه، هرچند احتیاط مستحب اینه که اگر صدای امام رو میشنوه پیش از امام نگه. بنابراین گفتن سلام های نماز قبل از امام جماعت جایزه، هرچند احتیاط مستحب ترک این کاره.
شنونده‌ای در سوالشون نوشتن 8 سال به مواد مخدر اعتیاد داشتم و 4 سال از آن را نتوانستم روزه بگیرم. حالا که اعتیاد را کنار گذاشتم، تکلیفم نسبت به روزه هایی را که نگرفتم چیست؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این گونه توضیح دادند:
اگر شخصی به خاطر اعتیاد روزه نگرفته باشه، بنابر اعتیاد باید اون روزه ها رو قضا بکنه. اگر با حالت اعتیاد روزه گرفته و مواد رو مصرف کرده، در صورتی که میتونسته تا ماه مبارک بعد اعتیاد رو ترک بکنه و این کار رو نکرده، باز بنابر اعتیاد باید روزه ها رو قضا بکنه. اما اگر روزه رو گرفته و نمیتونسته تو اون زمانها رو اعتیاد رو ترک بکنه، در این صورت بنابر اعتیاد باید یک متام برای هر روز به مسکین بپردازه. بلکه در همون حالتهایی که روزه رو گرفت با اون حالت و تا ماه مبارک رمضان بعد با ترک اعتیاد روزه کامل رو نگرفت، تو اون صورت هم بنابر اعتیاد باید برای هر روز یک متام به مسکین بپردازه.
شنونده ای نوشته من چرخ خیاطی و اتوبخار دارم و با اینها کار میکنم، آیا خمس این موارد را باید بپردازم؟ ایشان فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی را در این باره خواستن و حجت الاسلام و مسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
سرمایه بهش خمس تعلق میگیره مگر اون مقداری که معاش فرد، زندگی لازم فرد متوقف بر اون باشه. اگر معاش فرد و زندگی فرد متوقف باشد بر این مقدار سرمایه، این مقدار سرمایه خمس ندارد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
دوستان، سوالهای شرعیه یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی عاملی را براتون میخونم. سوال اول این شنونده: مسواک زدن با استفاده از خمیر دندان موجب بطلان روزه میشود؟ در سوال دوم ایشون نوشتن آیا برای انجام غسل ترتیبی مجازیم از آب دوش استفاده کنیم؟ حجت الاسلام و مسلمین زین العابدینی در پاسخ به این سوال‌ها گفتند:
مسواک در ماه مبارک رمضان در خود روز کراهت داره، اما اگر اون مسواک خمیر دندون روشه، این خمیر دندون هم مراقب باشیم اونو فرو نبریم، چون به هر حال جرم داره، مواد داره، نه فقط طعم. فقط طعم مضر نیست، این طعم هایی که درش هست، حالا یه مقدار شیرینی داره، حال بعضی از طعم های مثلا نعنا مانندی هست، اونا مضر نیست، مشکلی نداره، مبتلا روزه نیست اون طعم ها، اما چون جرمی دارد، اون جرمشو باید مراقب باشیم فرو نبریم، اینجا مانعی نداره مسواک بکنیم و همچنین سعی کنیم مسواک رو از دهن خارج نکنیم، چون به یک مشکل دیگه برمیخوریم که این میشه آب خارج از دهان انسان، اگر به دهان انسان برگرده و بیش از حد باشه روزه رو باطل میکنه، همین مقدارش وارد دهان بشه و انسان اونو فرو ببره روزه رو باطل میکنه. لذا پس خمیر دندان هم که استفاده کنیم مانعی نداره، خلاف احتیاط، اما مبتل روزه نیست، مگر اینکه اون خمیر دندانی که با آب دهان قاضی شده انسان فرو ببره، بله این مبتل روزه است. اما بحث دوش‌ها، اگر آبی که ازشون میاد به صورت آب هست، بله غسل صحیحه، اما اگر به صورت پودر آب باشه، یعنی جوری باشه که بهش نمیگن آب، پودر آبه، مثل بعضی جاها مثل کارواش ها مشاهده میشه، این پودر آبه، ذرات بسیار ریز آبه که صدق غسل و شستن به اونها صادق نباشه، این خلاف احتیاطه که آدم بهتره وسواس به خرج نده، چون اکثر دوش های متعاول و متداولی که موجود هست در خونه ها، اینجا این آب ازشون پایین میاد و پودر آب نیست و این مقدار کفایت میکنه برای غسل و شستشو، هیچ مانعی نداره و غسلها هم صحیح هست با این دوشها.
خرید اوراق سهام شرکت نفت و استفاده از سودانها طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ را توضیح می‌دهند.
بهتر سهام حالا چه شرکت نفت باشه چه بقیه شرکت ها باشه، اگر از طریق قانونی باشه و راه‌های سعی خودش اینا در بورس گذاشته باشه و یا سهام هاشون فروخته بشه از راه‌های قانونی و سعی و شرعی، بهتر خرید و فروش اونا مانعی نداره و اگر هم سودی عاید بشه مثل بقیه سهام های حلال همون حکم دارن و خرید و فروش اونا حلال هست و فروختن اونا هم به دیگران باز هم حلاله. به تب باید مراقب باشیم که اغرای به جن نکنیم، یعنی یک کسی رو از جهلش سوء استفاده نکنیم، مثلا سهامی که ممکنه خیلی ضررده و زیانده باشه به دروغ بگیم این خیلی سودده هست و از یک وادی دیگه و باب دیگه ممکنه حرام باشه و فریب باشه. اما کلن سهام ها به